بازم سلام و خوش آمدید. ساعت 11 به وقت کابل شد. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این 60 دقیقه با تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شماستیم. گزارش ها می رسانند که در بغلان حمله انتحاری شده که تلفات هم در پی داشته. تا لحظات دیگر بیشتر در این مورد به شما خواهیم گفت و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه را خواهید شنید. با این همه زود بر می گردیم و ما اکنون تازه ترین خبرها را از فریبا واحدی بشنوید.
در خط خبرها، مسئولان در ولایت بغلان از انجام حمله انتحاری در مقابل دفتر شورای ولایتی این ولایت خبر می دهند. قرار است رئیس جمهور افغانستان امروز مسافرت 3 روزه اش را به هند آغاز کند و جسد یک زن سیاستمدار ارشد از حزب عمران خان در شهر کراچی پاکستان به خاک سپرده شد. تفصیل خبرها، مسئولان در ولایت بغلان از حمله انتحاری در مقابل دفتر شورای ولایتی این ولایت خبر می دهند. عبدالقدیم معاون والی بغلان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این حادثه حداقل 15 تن کشته و زخمی شدند. به گفته عبدالقیوم، در میان زخمی شدگان محمد رسول محسنی رئیس شورای ولایتی بغلان نیز شامل می باشد. جزئیات بیشتر این خبر را بعداً برایتان خواهیم گفت. قرار است رئیس جمهور افغانستان امروز مسافرت 3 روزه‌اش را به هند آغاز کند. انتظار می رود حامد کرزی در این سفر خواهان همکاری بیشتر هند با قوای مسلح افغانستان شود. این مسافرت در میان تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان انجام می شود. پاکستان از چندین دهه به این سو با هند روابط خصمانه داشته است. هند و افغانستان موافقتنامه همکاری استراتژیک را در سال 2011 میلادی امضا کردند که آموزش نیروهای امنیتی افغان توسط اردوی هند هم بخش از آن است. درک عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی قشتیپه ولایت جوزجان، دو مخالف مسلح کشته و 3 تن دیگر آنان بازداشت شدند. سمنوال سید زمان الدین حسینی، عامر امنیت قمندانی امنیتی جوزجان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این عملیات به هدف پاکسازی قریه تراغلی این ولسوالی از وجود مخالفین برانداخته شده بود. آقای حسینی میگوید که در این عملیات به نیروهای افغان آسیب نرسیده است. وزارت دفاع افغانستان از کشف و خنثی‌سازی 34 حلقه ماین از مناطق مختلف کشور خبر می‌دهد. در اعلامیه‌ای که از سوی وزارت دفاع به نشر رسیده گفته نشده که چه زمان این تعداد ماین را کشف کردند. در یک بخش دیگر از این اعلامیه آمده است که در یک عملیات تصفیه‌ای در ولسوالی زرمت پکتیا، 2 مخالف مسلح کشته و 1 تن زخم برداشته است. و نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 55 افغانی، 1 یورو 70 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 82 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 40 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 15 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 549 افغانی. ادامه خبرها، جسد یک زن سیاستمدار ارشد از حزب عمران خان در شهر کراچی پاکستان به خاک سپرده شد. صدها سوگوار به شمول فعالان از حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان در مراسم جنازه زهره حسین شام دیروز اشتراک کردند. هیچ کس مسئولیت قتل خانم حسین را بر عهده نگرفته است. زهره حسین روز شنبه در بیرون از خانه‌اش در شهر کراچی با ضرب گلوله کشته شد. جنگجویان حزب الله لبنان در جنگ بر سر یک شهرک تحت تصرف شورشیان به نیروهای سوریه پیوستند. نیروهای حکومت سوریه و جنگجویان شیعه حزب الله تلاش دارند تا قصر شهرک همده سننشین را تحت کنترل درآورند. این شهرک تقریبا در نزدیک با سرحد لبنان است. گزارش شده که نیروهای حکومت دیروز یکشنبه این شهرک را با تیاره‌های جنگی و توپخانه بمباران کردند. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه که حامی مخالفان این کشور است میگوید که در این عملات حداقل 52 نفر کشته شدند. در زد و خورد میان نیروهای امنیتی تونس و هواداران گروه اسلامگرای تندرو انصارالشریعه 1 نفر کشته شده است. خبرگزاری دولتی تونس گزارش داده که این مرد دیروز در حومه تونس کشته شده و از حامیان گروه سلفی بود. وزارت داخله تونس میگوید در این زد و خورد 11 عضو نیروهای امنیتی و 3 معترض هم زخمی شدند. چینل تلویزیونی NTV روسیه میگوید یک کارمند سفارت آمریکا در روسیه که متهم به جاسوسی میباشد به خارج از مسکو انتقال داده شده است. تصاویر تلویزیونی راین فاگل را نشان میدهد که از بخش کنترل پاسپورت میدان هوایی بین المللی مسکو میگذشت. بر اساس گزارش ها راین فاگل دیروز مسکو را ترک کرد. اداره خدمات امنیت فدرالی روسیه اعلام کرد که فاگل را به اتهام تلاش جلب و جذب یک کارمند امور ضد تروریسم روسی برای مدت کوتاهی بازداشت کردند. FBI یا پلیس فدرال امریکا گفته است راین فاگل به حیث سکرتر سوم سفارت امریکا در مسکو فعالیت مخفی داشت. سفارت امریکا در مسکو از تبصره در این مورد خودداری کرده است. و در مسابقات جهانی هاکی روی یخ، سویدن 5-1 سوئیس را شکست داد و بازی نهایی این مسابقات را از آن خود ساخت. سویدن نخستین تیم است که در 27 سال گذشته مسابقات جهانی هاکی روی یخ در استکهلم مرکز این کشور را برنده می شود. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در رادیوهایتان ما را روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 پیدا کرده میتونین و در اینترنت هم از این آدرس ها azadiradio.com azadiradio.org. حالا یک جا با هم میشنویم که در ادامه این برنامه چه داریم. حمله انتحاری در بغلان جان چندین تن را گرفته است، جزئیات تا لحظات دیگر. نظریات متفاوت در مورد قانون محو خشونت علیه زنان، در این مورد بحث مفصل داریم.
خانه‌های بله خلاف شریعت است.
اگر هر دو اهل از اینا به یک زن یورش ببرن حمله کنن چی کنه؟
تا لحظات دیگر بحث مفصل در این مورد خواهد چنید. همچنان در این برنامه میشنوید که روزنامه‌های کابل چی میگویند و در نیمه دومین ساعت برنامه‌های هفتگی در امتداد لحظه‌ها و هوای تازه را می‌شنوید.
مسافرها رنگ‌هایشان سفید پریده بود و بر ما پرسان می‌کرد که چرا چی گپ است.
با رادیو آزادی که باشید می‌دانید که زودتر از دیگران از تازه‌ترین تحولات در افغانستان، منطقه و جهان با خبر می‌شوید. همونطور که پیشتر در خبرها شنیدید، حمله انتحاری در بغلان شده. این حمله تلفات هم در پی داشته. بیشتر در این مورد از بشیر احمد غزالی خبرنگار ما در بغلان مشتاقیم. آقای غزالی، هرچند شما اکنون در کابل هستید، اما در مورد این حادثه معلومات دارید، با ما و شنوندگان در میان بگذارید که این حمله چه وقت و در کجای بغلان مشخصا رخ داده؟
محمد قدیم معاون والی بغلان دقایق پیش به رادیو آزادی گفت که این حمله انتحاری ساعت 10:20 قبل از ظهر امروز در مقابل دفتر شورای ولایتی بغلان در اینجا صورت گرفته. ای گفت که مشاهدات عینی که نشان می‌دهد حداقل 15 تن در اینجا کشته و زخمی است که محمد رسول محسنی رئیس شورای ولایتی بغلان در جمع از زخمی هاست. اما منابع دیگه که غیر رسمی هستن اونا میگن محمد رسول محسنی که رئیس شورای ولایتی بغلان است در این حمله کشته شده و چندین عضو شورای ولایتی دیگه هم در اینجا کشته و زخمی و چند سرباز پلیس هم شامل کشته و زخمی هستند.
مسئولیت این حمله را تا حالا کسی به عهده گرفته؟
تا هنوز کسی به دوش نگرفته، اما محمد رسول محسنی رئیس شورای ولایتی بغلان قبلا در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفته بود که ما تهدید میشم و بار بار برای ما گفتن که حمله انتحاری به جان صورت میگیره که او طالب ها را در امر متهم میدانسته او وقت.
تشکر از شما بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در مورد حمله انتحاری در بغلان گزارش میداد. در این مورد بیشتر به شما در برنامه های آینده خواهیم گفت.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی روی امواج متوسط 96 FM 100.5 میشنوید. شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان برخی از ماده های قانون منع خشونت علیه زنان را خلاف شریعت می دانند. ازدواج دختران کمسن، داشتن بیش از یک زن، نگهداری زنان رنجیده از خشونت در خانه های امن و مجازات افرادی که با زنان خشونت می کنند از جنجال برانگیزترین ماده های این قانون خوانده شدند. به گفته تعداد از وکیلان این ماده های قانون خلاف قانون اساسی و شریعت اسلامی اند. قانون منع خشونت علیه زنان در سال 1388 در یک فرمان تقنینی رئیس جمهور کرزی توشیح شد و از آن زمان به این سو قابل اجراست. در این مورد با دکتر عبدالرؤوف هروی سرپرست ریاست تقنین وزارت عدلیه و عبدالستار خواصی عضو ولسی جرگه بحث کرده ایم. در یکی از ماده های این قانون گفته شده که یک مرد نمیتواند بیش از یک زن داشته باشد. احمد جعفر احمدی ابتدا نظر آقای خواصی را در این مورد پرسیده است.
یک ماده قانون منع خشونت است که یک مرد نمیتونه بیشتر از یک زن بگیره و استناد کرده به ماده 86 قانون مدنی که در اوجه بعضی ملاحظات را ذکر کرده، در حالی که خداوند خودش میفرمایه که شما میتونین از دو زن بگیرین، سه زن بگیرین و بالاخره چهار زن بگیرین. اگر در صورت که شما میترسین که عدالت را در بین چهار زن، دو زن یا سه زن تأمین کرده نمیتونین، باز به یک زن اکتفا بکنین. ای البته ثبوت میشه به زندگی شخصی خود فرد. ما نمیدونیم نصوص شرعی را به خاطر افراد استثناءن و را خدای نخواسته عقب بزنیم و زیر پا کنیم.
آقای خواصی با معذرت، پیش از اینکه شما صحبتتان را ادامه بدین و بعد دیگه موارد که مخالفش هستین اشاره بکنین، اجازه بدین در این مورد از دکتر صاحب هروی ما بپرسم. دکتر صاحب، بدون شک صحبت‌های آقای خواصی را در مورد تعدد زوجات شما شنیدین، چقدر موافق هستین شما؟
در اصل یک انسان مسلمان باید که یک تنها و تنها یک زن داشته باشه. البته قبل از اسلام تعدد ازواج بدون قید و شرطی وجود داشت. اسلام که آمد تعدد ازواج به شکل مشخص تنظیم داد که یک انسان حق نداره که زیادتر از چهار زن داشته باشه و در این حال حدود و قیود و شرایط هم بر این مسئله وضع کرد. آیت صریح قرآن کریم در سوره مبارکی النساء است که وانکیهو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و ربا فان خفتم الا تعدلوا فواحده. بنابراین مسئله عدالت کردن است یا نگرانی داشتن است از اینکه شاید منجر به ظلم بشه، منجر به عدم عدالت بشه، نفقهش داده نتونه. حتی امام محمد عبدو تقریبا 100 سال پیش که یک از شاگردان ممتازش جمال الدین افغانی بود، طرحی داشت در این زمینه که در قانون مدنی مصر درج می شود، اما ایشان درج نکردن. در همون وقت باید مشخص می شود که این مرد که ازدواج می کنه برای زن دوم آیا نیازی وجود داره از یک طرف، دومی که اجازه یا اذن خانم خود گرفته، که بخاطر از اینکه بسیاری از ازدواج های دوم و سوم که صورت می گیره در حقیقت شاید ظلمی هم با خود داشته باشه یا برای خانمش یا برای اولادهایش، اما در صورتی که ضرورت باشه قرآن و شریعت به اون اجازه داده، هیچ مانعی وجود نداره.
بله.
مسئله دکتر صاحب در اینجا ذکر کنم، مسئله عزیز که اول الامر مسلمان ها در بعض شرایط حق دارند که بعضی اموری که در شریعت اسلام آمده قیوداتی در او وضع کنند، به دلیل ای که حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه در سال المجاعه یعنی در سال گرسنگی دست سارق قطع نکرد به خاطر از اینکه یک بهانه وجود داشت. پس قانون گذاری در اسلام همچنین همین مسئله را تایید میکنه، بر اساس ضرورت ها بعضی احکام به وجود میای که نظام جامعه را تنظیم نماید.
تشکر از شما آقای خواصی. اینجا موارد دیگی هم در قانون منع خشونت علیه زنان وجود داره که تعداد از
یک تفسیر کوتاه دارم احمدی صاحب، به این معنا که من موافق نیستم با دکتر صاحب که میگن که اولوالامر صلاحیت ازیر داره. اول خب باید نظامای جمهوری را تا نظامایی که خلافت اسلامی است تفکیک بکنیم. این نظامای دموکراسی را نباید ما مشابه نظام های خلفای راشدین بسازیم. یک موضوع دیگه ای که اولوالامر صلاحیت در اباحت داره که یک چیزی که مباح می باشه در او صورت ها، ولی که در مواردی که نصوص صریح قرآن که خودشان خواندن که فانکحوا ما طاب لکم، ای آیات خداست، ای قول خداست، ای باید در آوردن دلائلی که گویا جمهور افغانستان و دیگران میتونه در اینجا یک مصلحت جامعه را در نظر بگیرن، این درست نیست، چون نصوص خدا نصوص قرآن است و از طرف خدا آمده. این ماده این قانون خلاف صریح قرآن عظیم شان است.
بله آقای خواصی،
تفصیلی و عمده کار داره.
بله آقای خواصی، تشکر از صحبتتان. اینجا مورد دیگه هم است که مورد جنجال واقع شده، از جمله مسئله ازدواج دختران کم سن. در قانون گفته شده که افرادی که دختر کم سن را به ازدواج میدهند باید مجازات شوند، اما شما موافق نیستین تا حد که ما خبر دارم. چرا؟
یکی نکاح هست که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها در سن 7 سالگی به نکاح پیامبر داده شد، اما ازدواجش بعدن صورت گرفت. ازدواج زمان صورت گرفت که اونا بالغ شدند و در شریعت ورای محمدی حبال و احتلام معیار است. یعنی به این معنا که هر گاهی که زمینه بارداری زن که اونا امان امو عادت مرش است، وقتی که دیدی دختر بالغ میشه، وقتی که بچه احتلام میشه، به این معنا که این بالغ است، در شریعت مکلفیت پیدا میکنه. و اینا میگن که قبل از سن قانونی، به این معنا که یعنی از 18 و پایین باشه، در حالی که صریح هم خلاف شریعت است و خلاف عمل پیغمبر است.
اجازه بدین که در این مورد از دکتر هروی هم بپرسیم. دکتر صاحب، به اساس قانون منع خشونت، پدر که مخالف ازدواج دخترش باشه باید 2 سال زندانی شوه. در این حال تعداد از اعضای ولسی جرگه افغانستان طوری فکر میکنن که صلاحیت نکاح دختر خردسال هم به پدر و پدر کلانش داده شده، در حالی که در قانون منع خشونت علیه زنان این مسئله برخلاف قانون خوانده شده. چقدر موافق هستین شما با این مسئله و آنچه آقای خواصی فرمود؟
در حقیقت مسئله تحدید سن در فقها اختلافهای وجود داره، به خاطر از اینکه بسیار متأثر شده در این مسئله به اساس اقلیم، منطقه، آب و هوا. کشورهای عربی که مثلا گرانسیر است یا تر زودتر به رشد میرسند، به سن به بلوغ میرسند، اما کشورهای سردسیر شاید اروپا باشه، مثلا افغانستان باشه، روسیه باشه، دیرتر به سن و سال میرسند. و فقهای اخناف تا سن 17 برای بلوغ تعیین کردند. نظریات مختلف در اینجا وجود داره، اما به هر صورت در قانون مدنی راه‌های هم مشخص کرده که پدر صحیح تصرف، جد صحیح تصرف میتونند که دخترهای خردسال هم به ازدواج بدن. اما در اینجا قیودات طوری که در بحث قبلی ذکر کردم ذکر شده، به خاطر از اینکه در افغانستان مشکلی که وجود داره، شاید اقتدار دخترهای خردسال اینا بفروشن به انسان‌های بزرگسال و ثروتمند، و ما این مسئله را در هرات زیاد می‌بینیم که بسیاری از دخترها خود آتش میزنند به خاطر از اینکه در ازدواج خود رضایت ندارند. باید گفت که رضایت شرط اساسی است. بخصوص مذهب امام حضرت ابو حنیفه در این زمینه به دختر بسیار ارزش خاص قائل شده که یک دختر عاقله بالغه خودش هم میتونه که شوهر خود انتخاب کنه. تنها ولی امر او که برادر از پدر یا پدر کلان یا برادر باشه، میتونند که فقط 2 اعتراض داشته باشند. اگر مهرش از مهر مثل کمتر باشه، یا اینکه کفش نباشه، یعنی سیالش نباشه، همتایش نباشه در این زمینه.
تشکر. جناب خواصی، اگر صحبت بکنیم در مورد مسئله خانه های امن و نگهداری زنان در این خانه ها.
خوب است.
تعدادی از اعضای ولسی جرگه طور فکر میکنن که خانمی که با شوهر و اعضای فامیلش مشکل پیدا میکنه میتونه در خانه های محارم خود باشه، در حالی که در قانون منع خشونت علیه زنان چیز دیگه گفته شده و آمده که این زنا باید یا میتونن در خانه های امن نگهداری شوند. شما چقدر موافق هستین با این مسئله؟
موضوع جدیده که شما اشاره کردین، خانه های امن، بله خلاف شریعت است. وقتی که منازعه بین خانواده، بین زن و شوهر پیدا میشه که همگی با ما موافق هستن مطابق شریعت که یک حکم از طرف خانواده شوهر و حکم دیگر از طرف خانواده زن باید انتخاب شود و در بینشان باید موضوع حل و فصل بکنن. و احیانا اگر حل و فصل نمیشه ما مراجع عدلی و قضایی داریم که اونجا میشه تفریق صورت بگیره یا میشه که فیصله بگیره که به صلاح فامیل باشه یا به صلاح خانواده باشه حکم بکنه. موارد متعدد دیگه هم است که او خلاف
در این مورد
قوانین
آقای خواصی در این مورد باز هم نظر دکتر صاحب روی را میپرسیم. دکتر صاحب اگر ما دقیق بگویم آقای خواصی به این باور است که نگهداری زنان رنج دیده از خشونت در خانه های امن خلاف شریعت است، میپذیرین شما؟
مسئله نسبت به خانه های امن طوری که شما میدانیم، ببینید که مصلحت در کجاست؟ آیا مصلحت ایست که اونها توسط حکم ها حل بشه یا توسط قانون؟ توسط حکم و اصل است که باید ما مشکلات خود ما به صدد ازی هستیم که مشکلات فامیلی در داخل خود فامیل اول حل بشه قبل از اینکه به محاکم به جنجال های بیشتر میرسه. و می خاطر در اسلام مسئله حکم مطرح کردم که حکم من اهلی و حکم من اهلی ها مطرح شده، هم از اهل خانواده زن و هم از اهل خانواده شوهر. و در این حال اگر این باشه که هر دو اهل از اینا به یک زن یورش ببرن حمله کنن، این باعث کشتن ازی بشه، یعنی مجبور بشه که به یک طرف فرار کنه، این چی کنه؟ در همچون شرایط حکومت وظیفه داره که امنیت این نفر کاملا بگیره و تدابیر لازم اتخاذ کنه. یک از تدابیر همیست که خانه های امن باید باشه. بنان آیا خانه های امن واقعا امنیت برقرار ساخته؟ واقعا احساس امنیت اونا در این خانه ها میکنن؟
بله آقای هروی با مذرت، تعدادی از وکیلان در ولسی جرگه افغانستان میگن که در خانه های امن از زنان نگهداری نمیشه بلکه از اونا سوء استفاده صورت میگیره.
به همین خاطر من مثلا سوال یعنی جواب قاطعانه نداشتم، گفتم در اصل باید فهمیده شه که در اونجا یعنی واقعا تدابیر امنیتی در خانه های امن گرفته میشه، از همه حقوق خود برخوردار میباشن، آیا کدام آسیبی برشان نمیرسه. و این مهم است چون که در اسلام کرامت انسانی بسیار امر مهم است، نگهداریشان بسیار مهم است. اگر او را از خانه خود دور شه این خانم، بنا وقتی که به حکومت میرسه و حکومت به اساس نصوص شرعی که ما داریم از سلطان ولی لمن لا ولی له، اگر به وقتی که ولی نداشته باشه، سرپرست نداشته باشه و این وقت که حکومت است که اعاشه و اباطه، همه به دوش حکومت میره.
دکتر صاحب عبدالرؤوف هروی سرپرست ریاست تقنین وزارت عدلی افغانستان و عبدالستار خواصی عضو ولسی جرگی کشور که در این بحث با ما شرکت کردن.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوین. و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org. در لحظات دیگر فشرده تازه‌ترین خبرها را داریم و همچنان برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه. اما حالا بیاین بشنویم که در روزنامه های کابل چه خبرها و چه گپ هاست.
روزنامه های چاپ کابل در شماره های روز دوشنبه در مورد فساد اداری در ادارات دولتی و رابط هند و افغانستان تبصره نمودند. در سر مقاله روزنامه مستقل محور آمده است از زمانی که وزیر مالیه نامهای 6 تن از وکیلان متهم به فساد را افشا نموده، ولیس جرگه از مسیری که ایجاب وکالت می کند کاملا بیرون شده است. به اساس معلومات روزنامه، در دیداری که رئیس جمهور کرزی به روز شنبه در ارگ با رؤسای کمیسیون های ولیسی جرگه داشت، با آنان رهنمایی های زیاد نموده و از آنان معذرت خواهی نمود. به باور نویسنده مطلب، عذرخواهی و صفایی دادن نمی تواند بحران به اعتمادی را که بین حکومت و ولیسی جرگه ایجاد شده از میان بردارد. روزنامه خدمتگار در سرمقالهش نوشته جستجوی فساد در ارگانهای دولتی افغانستان به مفهوم جستجوی ستاره ها در آسمان است. در ادامه این مطلب آمده است اقامه دعوا جهت اعاده حیثیت در مراجع عدلی و قضایی مشروعیت دارد نه در شورای ملی. روزنامه می نویسد قرار است یک کمیسیون به هدف بررسی قضایای فساد در شورای ملی ایجاد شود. به نوشته روزنامه هرچند ایجاد این کمیسیون یک کار بجا است ولی سفارش های متعدد می تواند این کمیسیون را از مسیر اصلی 180 درجه منحرف سازد. در پایان این مطلب آمده است هیچ تضمینی وجود ندارد که جستجو و تحقیق این کمیسیون غیر جانبدارانه باشد. در همین حال شمار دیگر از روزنامه های چاپ کابل رابط هند و افغانستان را به بحث گرفتند. روزنامه مستقل ملی باور به نقل از آگاهان امور نوشته هند می تواند نیروهای امنیتی افغان را خود کفا سازد. به نوشته روزنامه هند در حال حاضر در موقف قرار دارد که قادر به هر نوع کمک نظامی به افغانستان است. روزنامه غیر دولتی دنیا در سرمقالهش نوشته همسایگان افغانستان باید از هند درس دوستی و روابط با سایر کشورها را بیاموزند. به باور نویسنده از دیر زمان افغانها از روابط با کشورهای همسایه تجارب تلخ حاصل نمودند، زیرا کشورهای همسایه همواره در امور داخلی افغانستان مداخله نمودند و این وضعیت تا هنوز هم ادامه دارد. روزنامه می نویسد از زمانی که میان هند و افغانستان روابط دیپلماتیک ایجاد شده هند صادقانه به این روابط وفا نموده است. و در اخیر هم روزنامه دولتی هیواد نوشته افغان ها از دیدار و گفتگوی رهبران هند و افغانستان انتظار نتایج مثبت و دستاوردهای خوب را دارند.
حالا بشنویم که اداره دیدبان شفافیت افغانستان میگوید فراهم کردن زمینه درست استفاده از منابع طبیعی در این کشور یک مشکل بزرگ است. در این حال به گفته مسئولان این اداره یک سروی تازه نشان میدهد که افغانستان در قسمت تهیه قوانین و پالیسی بر استفاده از منابع طبیعی با سطح منطقه جایگاه بهتری را به دست آورده است. جزئیات بیشتر در این مورد از سید فتح محمد بها.
مسئولان اداره دیدبان شفافیت افغانستان از حکومت این کشور می‌خواهند که قانون دسترسی به اطلاعات از منابع طبیعی را تهیه کند تا شفافیت در قسمت استفاده از منابع طبیعی بیشتر گردد. یما ترابی رئیس این اداره به روز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل ابراز نگرانی کرد که به اساس یک سروی انجام شده در خصوص تنظیم منابع طبیعی افغانستان از میان 58 کشور جهان جایگاه 49 را به دست آورده است. آقای ترابی تأکید میکند که اگر حکومت افغانستان بر روند دسترسی به اطلاعات در مورد استفاده از منابع طبیعی توجه نکند نخواهد توانست توجه سرمایه گذاران خارجی را جلب نماید.
وزیر صاحب مادن میره کشورهای غربی به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه سرمایه گذاری های بیرونی را بیاره داخل افغانستان. وقتی که بسیار مشورت منفی داریم که بسط فساد پیدا اینجا وجود داره، شرکت‌های خارجی نمیخواهند که بیان در افغانستان. اونا نمیتونن سرمایه گذاری کنن در افغانستان. وقتی سرمایه گذاری نشه طبعا ما نمیتونیم استخراج کنیم. یا مثلا اگر ما در 18 ماه دیگه نتونیم رضایت بین المللی یا ایتیای یا ابتکار شفافیت صنایع استخراجی را به دست داریم، افغانستان از لست میبره و ما ناکام میمونیم.
سروی در رابطه با وضعیت حکومتداری معادن از سوی انستیتوت جهانی دیدبان عواید و به همکاری اداره دیدبان شفافیت افغانستان صورت گرفته است. این سروی در 58 کشور جهان در جریان ماهای جنوری تا اکتبر سال 2012 انجام شده است. افغانستان بنابر موجودیت برخی مشکلات در بخش منابع طبیعی مقام 49 را در این سروی به دست آورده است. سروی نشان داده که فراهم نمودن شرایط مناسب برای استفاده از منابع طبیعی در افغانستان مشکل جدی در برابر حکومت این کشور است. اما به اساس این سروی در این حال افغانستان توانسته در قسمت تهیه قوانین و پالیسی ها در این راستا جایگاه 63 را از آن خود بسازد که به سطح تمام منطقه بلندتر است. این سروی در حال منتشر می‌گردد که در این اواخر وزیر معدن افغانستان از موجودیت نواقص در قرارداد استخراج معدن مس عینک ولایت لوگر خبر داد. با گفته وحیدالله شهرانی بنابر موجودیت همین نواقص ممکن برخی مواردی که در این قرارداد گنجانیده شده عملی نگردند. با وجود تلاش های زیاد موافق نشدیم تا دیدگاه مسئولان وزارت معادن افغانستان را در رابطه با این سروی تازه داشته باشیم. از سوی دیگر سید اکرام افضلی یکی از مسئولان اداره دیدبان شفافیت افغانستان در صحبت با رادیو زدی گفت که حکومت این کشور باید نظارت خود را در خصوص استفاده از منابع طبیعی بیشتر سازد.
گزارش بود از سید فتی محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. و حالا ساعت 11:30 به وقت کابل شد. فشرده تازه‌ترین خبرها را از فریبا واحدی بشنوید.